خب ما آیات 61 62 و 63 رو که یه وحدت موضوعی هم دارن این سه آیه رو با هم بشنویم و بحثمون رو آغاز کنیم.
وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون
بعد از پذیرایی این صلوات بی حال واقعا یک دونه صلوات خط بفرمایید صلوات بلند کف فایدهش اینه که نفاق از دل انسان میبره لذا اینجا که دیگه همه خانوم هستین حالا قبلا هم هستین مثلا توی جمعی هستین 500 تا آقا یه خانم میگن صلوات یه خانم میگه لا مثلا اون حالا خیلی اما صلوات رو همیشه اون جمعی که حالا خودتون هستید و خوب و راحت بله من دیگه حرفی ندارم حالا یه صلوات دیگه خط بفرمایید بسم الله الرحمن الرحیم آیه شریفه 61 تا 7 آیه بعد همینطور که الله میفرمایند در واقع تفصیل افلا تعقلونه خب یعنی وقتی که خطاب قرار میده که واقعا تعقل نمی کنی یعنی مثلا بین دنیا و آخرت میخواید انتخاب بکنید عقلتون بهتون میگه دنیا رو بر آخرت ترجیح بدین اگه عقلتون میگه بیاد چند تا آیه که 7 آیه باشه اینا میخواد به نوعی هشدارهایی بده در مورد انتخاب دنیا و عاقبتش از همین آیه 61 که یه مقایسه میکنه عنایت بفرمایید میفرماید که اون کسی که بهش وعده نیکو دادیم وعده نیکو معلومه دیگه چیه وعده نیکو یعنی اینکه در آخرت چی باشه منال مفلحین چی؟ رستگار شه یعنی در نهایت وقتی وارد قیامت میشه و اون فضا رو درک میکنه چکرم. توی اون فضا احساس میکنه تهش چی شده؟ قبول شده لذا اون دعایی که ما خیلی باید بگیم اینه که وسطاش گیر و گور هست بالا پایین هست اما دائما بگیم خدایا اللهم اجعل عاقبت امرنا خیرا یعنی ما شاید ما همین سن کم بیش نگاه میکنیم تو همین زندگی خودمون آدمایی رو میبینیم خیلی خوب داشتن میرفتن ولی خیلی بد تموم کردن از اون ور آدمایی که خیلی بد داشتن میرفتن ولی خیلی خوب این خب وضعیت فعلی ما چقدر توجیهت داره هیچ نمیدونی هیچ اما که الحمدلله گفتم بعضی روایت های اهل بیت از خطرناکه حضرت میگه دیدی کسی خیلی نماز میخونه و خیلی تعبد داره و فلان این لزوما به معنی خوب بودنش نیست این میدونی اشکالش چیه چرا اینقدر نماز میخونه این از نماز نخوندن میترسه یعنی از این حدیثایی که میخونی باید بذاری کنار دو رکعت نماز بخونی بگی خدایا نمیدونم چه خبره فقط این کار ما رفتیم یعنی چی که از نماز نخوندن میترسه این میترسه نماز نخونه اگه برای خدا نماز بخونه و تعبد و اینا رو ول کن این از نماز نخوندن میترسه این یه سطحشه حالا یه سطح خیلی پایینش هم که برای امثال بنده است آه دیگه ما که با این کمالات و فلان اینا بعیده که اتفاق یه دقیقه صبر کن تا حالا شده زمینه پیش بیاد که بین کمالات تو اون گیر کنی؟ نه خب هیچ بذار پیش بیاد آقا مثلا شما مسئولیت فلان جا رو میپذیری، چه مسئولیتی؟ مسئول آوردن قند جلسات مثلا شورای بسیج برادران دانشکده مثلا برنجدم کنی دانشگاه آبیاری درختان مثلا دریایی با پارچ. من یعنی مسئول کل قندها هستم؟ عوض میشه. کجا رو نگاه میکنی؟ بالا. استاد بالا الان نه، برین فردا بیان، الان وقت ندارم، اصلا امروز جلسه برگزار، اون گروه الان امروز جلسه ندارن، دارن فکر میکنن به جلسه که در ماه آینده دارن که قندها رو چطور ببرم تو جلسه. آقا شما کاریکاتوریش نمیکنی؟ چرا؟ چون نمیخوام خاطر بگم که حال کسی گرفته بشه. بعضی ها متأهل میشن یه جوری میشن. خب خوبه بگم بازم؟ یعنی گاهی اوقات من احساس میکنم خدای خیلی زایا بر ما رو بردی، خدا میگه تقصیر خودته، من یه امتحان بسیار بی کلاس سر را گذاشتن، یک حالتهایی از خودت بروز میدی، کل ملائک بنده خدا دل درد گرفتن. چی اینا؟ مال چیه؟ مال اینه که من مغرورم با آنچه هستم. سلام علیک ایها النبی و برکات. حالت چیه؟ خدای داشت این اصلا تو السلام علیک اون حالت چشمای من سبحان سبحان. خدا میگه اینا یه امتحان بزنین سر راش. خب بعد امتحانه رو خدا چیز من نمیخوام بذارم بگم گوساله سامری که خدا یه صدایی هم گلش میده، اونو ول کن. خب یه امتحان بزنین سر راش. بعد جبرئیل میگه خدا چرا اینجوری شد؟ خدا میگه این طفلک از این که موقعی که السلام علیک میگه چشماشون این شکلی نکنه میترسه. من فرض زمینی که همه میفهمید من چی میگم ها، خب بذار زود رد میشم، از این میترسه، بذار اینو گذاشتیم سر راهش. چیکار؟ آی بابا پس امروز که همش شد هشدار که ما چیکار بکنیم؟ با گناه درگیر شو. خب بعد السلام علیکی میگی گیر نمیکنی، این یه گناهه، بوی یه گناهیه که السلام علیکی میگی حالتی میگیریم، عیبی نداره انسان حالت خوب، اما این حالتی که میگیره تهش این باشه که خدای مثلا چقدر حالتم کمه مثلا، نه اینکه آخرش این باشه خدای حالت تو داشتی چند تا بنده اینجوری داری، منم فکر کنم پیامبر اکرم امیرم رو نمیدونم، شاید یه وقتی تو این مسیر یعتمه. آره میکائیل برو براش تمومه دیگه، خیلی ساده است. لازم شما تعجب نکن، فلانی خیلی با ما رفیق، ما چند سال با هم همکلاسی بودیم، هم دانشگاهی بودیم، ما یه چیزایی دیدیم، یه رفیق داشتیم دانشگاه، خیلی رفتارهای عبادی عجیبی داشت، رفت برای ادامه تحصیل کشوری، رفت اونجا، بعد مدتی شنیدم که اومده اینجا همسرشو طلاق داده رفته دوباره اونجا. سالها گذشت یه بار دیدمش، تو یه مثلا تیشرت پوشیده بود فکر کنم نارنجی بلند، یه دونه کاپشن قرمز کوتاه با شلوار رنگی، حالا یه نداره مثلا این رنگو دوست داشته ولش کن. دیدمش گفتم که احمد کجایی فلان اینا، هستیم و فلان برو. گفتم چیکار میگه؟ گفتم فقط میگه جوسی لیبر، جوسی لیبر به زبان فرانسه یعنی من آزادم. خب من آزادم. بعد مدتی شنیدم که مثلا به یکی از این گروه های ضد انقلاب مثلا کمک حقوقی میده. بعد مدتی شنیدم که به این خانمی که مثلا میره اون و شیرین کاری میکنه، خانمی هست که شیرین هم هست، اون مثلا به اون پیوسته. بچه ها میگفتن فلانی احمد؟ آره. هیچ وقت چیز نکردیم بیشیم تحلیل بکنیم احمد چرا این گونه شد، اما بدونی که بخوایم فکر کردیم که احمد چرا این گونه شد. خب اون زمان دانشجوی ما یا یه دوست دیگری ما داشتیم، اونم صرف یه کشوری دیگری برای ادامه تحصیل، این اصلا انقدر مظلوم و مؤدب و متعبد و اینا بود، یه جوری بود واقعا آدم قفته میخورد به حالش. بعد چند پیش که رفتم گفتم فلانی چه خبر؟ گفت برای چند سال به دختر خانم همخانه بودن، حالا دیگه تصمیم گرفتن با هم ازدواج کنه. واقعا دیگه حرفی داره گفتن ندارم. آقا چی میشه آدم ها اینجوری میشه؟ یه سوال، ما ممکن اینجوری بشیم؟ نه 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 نه، اول جواب بدم بعد بگم چیکار کنیم. ما ممکن اینجوری بشیم؟ بله همه آره هممون در معرضش هستیم. چیکار بکنیم؟ اینو بگیم الهی لا تکلنی الا نفسی طرفت عینن، خدای یه وقتی دست منو ول نکنید، یعنی ول بکنی منو بردن، ول بکنی. آقا
ازدواج، یعنی کسی ازدواج میکنه یه ذره قیافه میگیره، این خدا ولش کرده، دور از جونه. یعنی خدا یه وقتی دستشو صفر نگرفته، اینجوری بگم. خب بلا صفر بگیره چیزی آدمو تکون، چون دست خدا زورش زیاده، اون اگه بگیره چیزی تکون، اما اگه اون ولت بکنه یه باد وزش خراب شروع شروع کنه به هم خوردن. این اتفاق وقتی میفته که یه صفتی آدمو نگیره. میگه که ما چی شد رفتیم اینجا اصلا؟ افمن وعدناه وعدن حسنا چی؟ افلا تعقلون حالا همجور شد دیگه، ببخشید اینجا هم رفتیم. خب هفت آیه میخواد افلا تعقلون رو یه تفصیل بده. میگه که اون کسی که بهش وعده آمرزش و بهشت و رستگاری دادیم، فهو و لاقیه یعنی چی؟ داره اطمینان. فهو و لاقی یعنی قطعا بهش. چرا گفت فهو و لاقی؟ میخواد دل قرص کنه، میگه اگه ما وعده این میدیم ردخور نداره، قطعا بهش میرسه. از اون طرف این لاقی مال این وریاس بره، ولقاهم ربهم چی؟ ولقاهم نظرتن و سرورا، با شادی و خوشحالی چیز میکنن، ملاقات میکنن. برای نقطه مقابلش هم هست، و سوف الان ما بس ملاقات رو داریم، فسافه بعد از ماده ملاقات بگیم. یه نفر حافظ بود، چی شد؟ فسافه یلقونه کلمه آخرش رو بگین، غیا دیگه. این وریا لقاهم نظرتن و سرورا. کمک نکنیم، خودم کامل میکنم. یه عده با شادی و خوشحالی، یه عده هم این ور پدرشون رو در میارم. لذا ما داریم که مؤمن وقتی میخواد از دنیا بره نگرانه. اسرائیل سلام علیه بهش میگه که برای چی ناراحتی؟ نگاه کن، ها اولائه رفقا، ببین رفقات اومدن، در میگرده پنجتن علاوه علیه مسلم رو میبینه، برای مؤمن اینطوره، بعد خوشحال میشه مؤمن و فلان الحمدلله. از اون ور داره که مشرک هم این پنجتا رو میبینه، ولی چطور؟ من حیث و تسعخم، به شدت عصبانی ازش که تو چرا با ما نبودی. بعد شرط چیه؟ جالبه، بالای روایت اینجوره، اون کسایی که محبت اهل بیتو دارن و دشمنی دشمنان اهل بیتو، اینا پنجتن رو میبینن در حالی که اون پنجتن به اینها لبخند میزنن و اینا با چه خوشحالی جان میدن. کفاری که با پیغمبر و آلش دوست نیستن و با دشمنانش دشمن نیستن، دوتاش با همه. نه، ما امام حسین رو دوست داریم، ولی با یزید هم مشکل خاصی نداریم. دروغ میگی. یا باید بگی آقای حسین سلام علیکم، یا آقای یزید، دوتاش نمیشه. امام حسین سلام، یزید جان باش بعدن سلام علیکم میکنی، نمیشه. یکی از این دوتا نمیشه. حالا یک کم حق یک کم باطل، نه دوتا را بیشتر نیست، حق باطل. ما اگه با امام حسین یک کم، تو باطلی، حرفم تمام نشد هنوز، تو باطلی. میخوای بگی یک کم با امام حسین نبودی دیگه، آره باطلی. نمیشه حالا یک کم ارفاق بکنی؟ نه نمیشه، حق باطل. کدوم؟ ممکنه تو مسیر حق دوچاری گرفتاریایی بشیم، ولی حق و باطل با هم نیست. نمیشه یک کم از این سوپرمارکت که نیگه سبد برداری. میگه اون کسایی که وعده نیکو بهشون دادیم و به این میرسن، مثل کسایی هن که متاع حیات دنیا رو بهشون دادیم. یعنی اون کسی که تو این دنیا مثلا 1000 تا پیتزا خورده، مثلا خدایا دیگه بازم پیتزا هست؟ خدا میگه بازم هست، بیا پیتزای نمیدونم قارچ پپرونی برو بخور. مثلا این پیتزا رو خورده با اون کسی که ما وعده رستگاری دیم، اینا با هم یکی ان. آقا چرا پیتزا رو مثال میزنی؟ چون بعضی عشقشون همین چیزاست دیگه. از دو روز قبل خوشحاله که فرشاد میخواد بره پیتزا بخوره، بعد آدم برای این چیز خوشحالی بکنه. خوبه با دوستان میخوایم بریم، به خاطر دوستات خوشحال باش، نه به خاطر پیتزا. این کسی که اینو دادیم با ثم هو یوم القیامه من المحذرین. محذر میتونست قرآن اینجا بگه ما اونا رو احضار میکنیم، ولی میگه من المحذرینن. وقتی شما عبارات محذر اسم مفعول میاری، دلالت بر چی میکنه؟ دلالت بر قطعیت و شدت میکنه. و الان میتونست بگه خدا اونا رو چی؟ یحذر رو هم خدا اونا رو چکار میکنه؟ احضار میکنه. ولی نمیگه خدا اونا رو احضار میکنه، میگه اینا چی هم؟ احضار شدن، این شدت و قطعیت رو میرسونه. این یه آیه. فقط ببینید خدا داره میگه افلا تعقلون، تعقل نمی کنید. این هنوز دارن گیج میزنن. میگه کسی که اینجوریه با کسی که اینجوریه یکیه. افلا تعقلون، هی داره تکرار میکنه. اینجا یه نکته بگم بریم آیه بعد.
ببینید بزرگواران، تو کار تربیتی و کار تبلیغی استفاده از اسلوب مقایسه خیلی جواب میده. قرآن خیلی وقت این کار میکنه. افمن کانه کمن کانه، این حالا مؤمن و فاسق و عالم و یعلمون و لا یعلمون و اسلوب چی؟ اسلوب مقایسه. یعنی گاهی اوقات باید برای اون فرد مورد تربیت اینو بزن واقعا این با این یکیه. شاید اینجا هم به ما جواب نده، ولی ذهنش صد موضوع چی میشه؟ تحریک میشه و حساس میشه. آیه 62 میگه اون روزی که به اینها ندا میده کی؟ خداوند متعال. و میگه کجان اون شرکایی که تزعمون فکر میکردین؟ اینجا یه نکته اول در مورد ندا بگیم. در زبان عربی ندا، وقتی که ما یک ندا دهنده داریم، یه فردی که مورد نداست، وقتی ندا میدیم، خب اضافه ندا دهنده به ندا شونده. یه نکته حاشیه‌ای میخوام بگم، فقط یکم ذهنتون حساس بشه نسبت به موضوع. یا این ندا دهنده و ندا شونده متوافقت الاطرافن، متوافقه از چی میاد؟ از وفق، متوافقت الاطرافن یا متخالفت الاطرافن. تا اینجا معلومه؟ عبارت که معلومه. ببینید، من یک کسی رو صدا میکنم، من و او، ما دوتا به نسبت همدیگه یا متوافقت الاطرافیم یا متخالفت الاطراف. حالا یعنی چی؟ با مثال الان متوجه میشید. وقتی میگیم متوافقت الاطرافن، الان میگیم مثلا این عینک نسبت به این سیم نزدیکه. خب سوال، سیم نسبت به عینک چی؟ اونم نزدیکه. این میشن متوافقت الاطراف. میگیم این ستون نسبت به این ستون مثلا دوره. خب این نسبت به این دوره، اینم نسبت به اون چیه؟ دوره. این میشه متوافقت الاطراف. میگیم زید برادر عمره، خب عمرم برادر زیده. خیلی وقتا تو مادیات اینجوره، توی مادیات طرفین معمولا متوافقت الاطراف، یعنی نسبتشون با هم دیگه چیه؟ چیه؟ یکسانه، یک جوره. این معلومه؟ متوافقت الاطراف، دو تا چیز متوافقت الاطرافن یعنی چی؟ اما گاهی اوقات متخالفت الاطرافن. میگیم زید پدر عمره، خب عمرم پدر زید هست؟ بله؟ نه دیگه، وقتی زید پدر عمره، عمر پسر زیده. پس اینا رابطهشون با هم یکسان نیست. حالا سوال که تو معنویات خیلی وقتا اینجوری، حالا به این مادیات معنی اصلا فکر نکنیم، در ندایی که خداوند نسبت به مخلوق میده، اینا متوافقت الاطرافن یا متخالفت الاطراف؟ چیان؟ متخالفت الاطرافن. چرا؟ رابطه خدا و انسان چیه؟ نحن اقرب الیه من حبل ال، از رگ گردن بهش نزدیکتر، از اینکه دیگه خودش چسبیده به ما. ان الله یهولو بین المرء، بین ما و قلب، ما و قلب اون که همش یکیه، که خدا ما دور. پس وقتی خدا به ما ندا میده، این ندا، چون ندا معمولا برای فاصله به کار میره، مثلا کسی که دوره من او را ندا میدم، از جانب خدا نسبت به ما دوری در کار نیست. از جانب ما نسبت به خدا چی؟ از جانب ما نسبت به خدا، اینو خوب عنایت بفرمایید، خدا تو قرآن در مورد خودش قریب رو به کار برده، انی قریب، خب اقرب، اما هیچ جا خدا به ما در قرآن نگفته قرب پیدا کنید. یک جا در یه آیه که سجده واجب داره و نمیگم آیه رو، از ماده اقتراب استفاده میکنه. اقتراب، قرب که میره باب افتعال، اقتراب یعنی پذیرش قرب. به ما نگفتن به خدا نزدیک شید، گفتن قرب خدا رو بپذیرید. یعنی چی؟ یعنی شما نمیخواد به خدا نزدیک شی، لطف کن دور نشو، خدا نزدیک. یعنی خدا اومده، خدا دور نمیشه، خدا اومده من فاصله میگیرم. خدا نسبت به انسان نزدیکه، ولی انسان نسبت به خدا، اگر مؤمن باشه به خدا نزدیک. اینجا متوافقت الاطراف میشه اتفاقا، خدا به مؤمن، مؤمن به خدا، هر دو چی هن؟ هر دو نزدیکن. اما اگر که انسان مؤمن نبود، کافر بود. اون وقت چی؟ اینجا رابطه چی میشه؟ رابطه متخالفت الاطراف میشه. خدا به همه نزدیکه ولی این بنده از خدا، از خدا دوره. لذا قرآن میگه کفار ینادون من مکان بعید، از یه جای دوری اینها ندا داده میشه که شما هم بیایید. پس این که خدا ندا میده، نگید که خدا ندا میده یعنی خدا دوره. خدا دور نیست، ولی بنده میتونه از خدا دور باشه. گرفتین چی شد؟ نسبت خدا با مؤمنین متوافقت الاطراف، با کفار متخالفت الاطراف. خب و یوم، اون روزی که خداوند ندا میگه، خیلی خب حالا این شرکای ما رو بردارین، اینا که میگفتین شریک منن، بردارین اینا رو بیارید. این که میگه شرکا، منظور همین معبودایی هن که اینا در دنیا چی؟ میپرستیدن دیگه. کسا که اینا رو به خدا میچسبوندن، میگفتن اینا هم در عالم چی دارن؟ ام لهم شرکن فی السماوات، اینا یک شرکتی دارن، نقشی دارن، جایگاهی دارن. این شرکا، عنایت بفرمایید، سوال استفهام انکاریه. این که خدا میگه شرکای منو بیارید، میمونه از که واقعا برن چیزی رو وردارن بیارن. این که میگه وردارین بیارین، این استفهام استفهام انکاری، یعنی خدا میدونه که اینا کسی رو ندارن که بیارن. اما این شرکا، عنایت بفرمایید، دو جورن. یه سری شرکایی هستن که این شرکا بیگناهن، یه سری شرکا گناهکارن. شریک بیگناه برای خدا بگین. و از قال الله یا عیسی ابن مریم انت قلت للناس اتخذونی و الهین و امی الهین من دون الله، تو به اینا گفتی من و مادرم جزء حسد. میگه من از بر چی بایدم چیزی بگم؟ سبحانکه. اما یا ملائک که طفلکا رو اینا به عنوان خدا انتخاب میکردن. اما برخی از شرکای خدا و الهه ها چی هن؟ مقصرن. مثل کی؟ مثل فرعون وقتی خودش میگه انا ربکم الاعلی، خب چی؟ خودش نقش داره. اینا دو جورن. این که خدا میگه اینا رو بردارید بیدید، نمیتونن بگن همین عیسی، حضرت عیسی علیه السلام چه گناهی داره. و عملا در قیامت وقتی به اینا میگن، و از اون برم میگه تزعمون، زعم یعنی چی؟ یعنی گمان، یعنی پندار. این گمان و پندار خدا داره بنا یه تیکه هم اینا میندازه. خدایی که فکر میکردید و اینا رو میچسبوندید، در حالی که واقعا اینا خدا نیستن و نقشی ندارن. حالا اینجا چه اتفاق میفته؟ اونایی که حق علیهم القول، حق علیهم القول یعنی کیا؟ با توجه آیه 62 بگین، حق علیهم القول کیا میشن؟ شرکای گناهکار دیگه. خدا به اینا میگه اون چیزایی که شرکای منو بردارید بیارید. وقتی خدا اینو میگه، این شرکای گناهکار چی؟ به حرف میان. چون اینا میگن شرکای گناهکار اینان دیگه، در حالی که اینا واقعا شریک نقشی نداشتن تو عالم. که اینا به زبون میان میگن که دقت بکنید چه صحنه قیامت. ربنا کی میگه؟ کسایی که انا ربکم الاعلا میگفت، حالا میگه ربنا. ربنا و خب آخه تو اگه قائلی به ربنا، که چرا این مسخره بازی ها رو در دنیا در آوردی؟ ربنا خدایا، هؤلاء الذین اغوینا اغوینا هم کما غوینا. خدای ببین، این که آدم افلا تعقلون، رو دقت کنید، عقل داشته باشین، به شیطون میبندین. این شیطون روزی قیامت اولین کسی است که ما رو تکذیب میکنه. میگه من چه بسی کردم؟ ما گفتیم آقا یه منویه، ما هم یه گزاره اضافه کردیم، شما انتخاب کردی، غلط کردی، انتخاب کردی. روز قیامت شیطان جالب میگه انی اخاف الله رب العالمین، خاک بر سر. اینم موعد میشه قیامت، من از خدای رب العالمین میترسم. میگه تو نگفتی فلان کار؟ میگه من گفتم این کار حتما بکن. من گفتم آقا یه منوی، ما هم یه گزاره گذاشتیم، نمیدونم چی بود. ما هم گفتیم آقا آبویچ هم با ما یه چیزی اجبار نکردیم که. و حرفشو خدا میپذیرا، یعنی اون صرفا به خاطر وسوسه ما بار گناه ما رو به دوش نمیکشه. که تندی اینا، ببینیم چجوری این میگه افلا تعقلون، تعقل کنید. اینایی که باهاشون بستین قیامت میذارن تو کاستون، با ما ببندید. با این گنده ها بستن قیامت. اینا میگن خدایا این افرادی که میبینید گمراه شدن، اینا واقعا گمراه شدن همونطور که ما گمراه شدیم. ما در گمراهی اینها اختیار اینا رو سلب نکردیم، همونطور که خودمون که گمراه شدیم اختیارمون سلب. قشنگ برای خدا توضیح میدن، دست برادرانشون رو رو میکنن. البته شکی نیست که همه مشرکین در قیامت چی میشن؟ حق علیهم القول هستن دیگه، همشون. اما این آیه حق علیهم القول مصداقش یه بخشی از مشرکینه. کدوم بخش؟ شرکای گناهکار، یعنی کسایی که ادعای وقتی میگن اینها اغویناهم کما غوینا، یعنی ما در این انحراف اینها نقشی جز وسوسه نداشتیم، اختیار دست خودشونه، ما در اون قسمت نقشی نداریم، ما فقط اینا رو دعوت کردیم. تو سورای دیگه هم هست، مثلا سوره مبارکه حضرت ابراهیم علیه السلام آیه 22 نمونه همین موضوع چی اومده که اونجا علامه هم میفرمایند که اینها با وقاحت تمام از ما تبری میجوان، میگن که آقا ما کار نرسیم، ما کانم. شیطان میگه من سلطه ای بر شما داشتم، شما بگو. من دست رو گرفتم، من چش رو گرفتم، من زبون رو گرفتم، تحرک دادم، من لومو هم خودتون رو بذارید دو سر خودتون. ته تهش من گفتم آقا شما این کار رو میتونی بکنی، شما پذیرفتی. بعد میگن که ما تبری میجوییم، مطلقا چیزی رو نمیپذیرن. البته اغوینا هم کما غوینا رو الان میگن که بعضی دیگه هم گفتن مشرکین از ما نظیر همان وصفی را کسب کردن که در خود ما بود، یعنی چیز مثلا خاصی نبوده، ما چیکار میکنیم؟ اینا هم همین کار رو میکردن. ببینین اون روز روزیه که یوم یفر المرء من اخی، و هر کی دو مر کار خود چه دیگه، لکل امرئ منهم یومئذ شأن یغنی. لذا هر کس که از جانب دیگران مورد یک اتهام قرار میگیره تلاش میکنه خودشو به اندازه کافی خودش گرفتاری داره دیگه، بار کس دیگر رو نمیتونه بکشه. اینا هم همینطوره. بعد میگن در نهایت ما کانو ایانا، اینا ما رو عبادت نکردن که مثلا اومدن ما رو عبادت کنن، ببین معنا که ما یک اهرامی داشتیم از اون اهرام استفاده کردیم، اینا متعبد شدن. مطلقا اینطور نبوده، اینها در واقع چی رو پرستیدن؟ هوا نفس خودشونو. لذا ما تبرعن، ما از اینا تبری میشه. افلا تعقلون، خوب ببینید خدا تو این دنیا، تو این دنیا داره میگه بنده های عزیز من، ببینید شما دو تا انتخاب دارید. یه انتخاب منم کمکتون میکنم، به گناهکاراتون انقدر شوق دارم که لو علم المدبرون کیفش لما تو شوقن، اگه میدونستید گناهکاراتون من چقدر اونا رو دوست دارم از شوق میمردم. توبتون رو میپذیرم، شفاعت دارم، رحمته سبقت قضا، همه اینا هستم من. یه انتخابتون اینه، یه انتخابتون افرادی هن شما رو وسوسه میکنن، دنیاتون رو به نحوست میکشن، آخرتتون رو به لجن میکشن، قیامت هم میگن ما کاری نکردیم، ما فقط بینا یه گزینه رو معرفی کردیم. کدوم انتخاب میکنید؟ ما میگیم خدای ما دومی رو انتخاب میکنیم. میگه تعقل کنید، ما دیگه دومی رو انتخاب کردیم، خدایا گفتیم خداحافظ. بعد نمیدونم عبارت خوبی هست یا نه، بعضی وقتا آدم دلش برای خدا میسوزه، چی میده، چی میگه، چه کار میکنن، خدا خدا از ما داره میریم گناه کنیم، هم برای خدا هم برای اولیای خدا که دو بار امام زمان شعبان افتاده در هفته این نامه عمل ما رو میبرن، میره سحر جمعه مسجد الحرام میشینه رو به کعبه، های های گریه میکنه، استغفار میکنه برای امثال من که خدای من برای اینا. تازه این در حالی است که غیر مهملین و غیر نازه امام زمان تمام عبده حواسش به من هست و صبح جمعه باید بلند بلند گریه کنه که خدا از سر تقصیرات من بگذره. میگه این و این افلات تعقل نمی کنید، یعنی شما الان با این بستین فکر نمی کنید این چه بلایی سر شما میگیم نه خدا ما با این میبندیم. افلات تعقلون یعنی این. خب بریم آیه 64، این با 3-4 آیه هم با همه تا آیه 60. بله میرسیم، آیش مطلب کم داره این سه آیه هم.
وقیل دعو شرکاءکم فدعوهم فلم یستجیبو لهم ورأوا العذاب فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأَوُوا الْعَذَابَ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ. ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين اللهم صل على
از آیه 64 تا انتهای آیه 67 ادامه اون فرازی است که خداوند داره افلا تعقلون چی؟ هی تفصیل میده، یعنی هی یه صحنه ای رو میاره میگه این صحنه رو ببینید افلا تعقلون، یعنی این اتفاقات میخواد بیفته باز میخواین تعقل کنید، باز من نگاه میکنم میگم نه خدایا من انتخاب همون دومیه. 4 آیه دیگه خداوند از کتاب شریف خودش اختصاص به این داد بلکه من یه تعقلی بکنم. بهشون گفته میشه که معبودهاتون رو که شریک خدا میدونستید بگید بیان، اینا هم صدا میکنن ولی کسی نمیاد. چرا؟ آیات قبل گفت میان، آیات قبل اونایی که اومدن رسیدن به خدا گفتن چی؟ گفتن ربنا. اینا به یه عده میگن خب اونایی که شریک خدا بودین بیان، حتی اونایی که دنیا ادعا میکردن شریک خدا هستیم اونجا جرأتی که قدم از قدم بردارن پیدا، چه برسه که بیان بله ما در دنیا شریک خدا بودیم. اون صحنه‌ای که تذهل از آغازش و از علاماتش تذهل کل مرضعت اما ارضعت، زنی که داره بچه‌شو شیر میده رها میکنه او رو، بعد اونجا فضایی که یکی که توی دنیا ادعای گردن کلفتی میکرده بیاد بگه بله منم هستم، میخونن ولی خب خبری از استجابت نیست، اینجاست که عذابو میبینن. و لو انهم کانوا یهتدون، و اینجا حالا اینکه لو به چه معناست، اینکه ای کاش بگیم یا اینکه چی میشد اگر که اینا هدایت میشدن. میگم همه اینا رو خدا تو دنیا داره میگه، یعنی اینجوریه که خدا بگه اگه ایمان آوردی اتفاقاتی میفته، نه خدا برای که ایمان بیاریم کلی توضیح داده تا ما بفهمیم اگر ایمان نیاریم چقدر بد میشه، بعد همه رو میگه آخر میگه احفلا تعقل دیدی اون وقت چقدر خرابه، بلکه من لااقل به این سمتم مایل بده یه نگاهی بکنم. مثل این افرادی که خواهی باشن حرفی میگم ما شما حرفی نداری، حرفو بشنو بعد انکار کن، ولی بشنو من نگرانم برای شما، نه ما میدونیم شما چی میخواین بگین. میگه که به اینا میگن که شرکاتونو بیارید. شرکا طبیعتاً شریک به معنای واقعی کلمه مد نظر نیست، اونجا هم گفتیم تزعمون، اون کسی که گمان میکردید. به همین خاطره که وقتی اینا صدا میکنن خب شرکای خدا بیان، احدی جلو نمیاد، چون خودش که میدونه که شریک خدا نبوده تو هیچی، نه تو خلق، نه تو هدایت، نه تو ربوبیت، نه تو هیچی. قیامت کسی کاری نیست، امر کلن از آن پیغمبرش هم اونجا کاری نیست، مگر اینکه خدا اذن بده و خداوند اجازه بده. میگه اینا میخونن و خبری از استجابت نیست، اینجاست که چی؟ عذاب رو میبینه. حالا این سوال مطرح میشه که خب این الان بعد از رسیدگی واقعا، یعنی رسیدگی به عمل اینا شده بعد اینا شرکا رو میخونن و شریک اجابت نمیکنه و اینا عذاب میشن، یا قبلشه؟ واقعش اینه که آیاتی که در مورد قیامت داریم و روایات خیلی عجیبن. برخی از آیات اینه که مثلا طرف میاد میگن اقرا کتابک، خودت بخون، کفا به نفس کلیامه علیکه، خودت بخون، خودت برای محاسبه. و روایت داریم پناه بر خدا، میگه نامه رو میدن طرف باز میکنه میخونه، حالا بعضی جا داره که میگه ما لحاظ الکتاب لا یغادر و صغیرتن ولا، این چه کتابی که همه چی توش هست، ولی بعضی جا داره که کتاب رو میخونه را میفته به سمت جهنم. یعنی اصلا احساس این که رسیدگی نیازه چی؟ یعنی احساس که اگر رسیدگی بکنن بیشتر آبروش میره، بهتر خودش بره جهنم. بعد آدم میگه خب پس این محاسبه و کفه و فلان، کفه به نظر میسه مال اونایی که یه ذره نزدیکه و الا یه عده وارد میشن فضا رو که میبینن خودشون تکلیف خودشونو میفهمن. اینا عذاب رو میبینن. لا انهم کانوا یهتدون، خدا میگه ها، یه معنی اینه که کاش اینا هدایت شدن، کاش اینجور لجبازی نمیگه گردن کلفتی جلو خدا نمیکردن. یه معنی لاکانو هم اینه که اگر، یعنی لو رو جوابش رو محذوف بگیریم که اگر اینا هدایت رو میپذیرفتن چی میشد، یعنی اگر هدایت میپذیرفتن الان میومدن اینها هم نامه رو به دستشون میدادن، اینا چجوری به خدا نگاه میکردن؟ وجوه یومئذن ضاحکتون، مثل خوشحال خندون به سمت خداوند. خدا انشالله همه ما رو جز این گروه در قیامت قرار بده. آیه 65 مجدد میگه و یوم ینادیهم، به اینا ندا میدن فیقولو، اینجا گفته میشه جواب پیغمبرا رو چی دادید. حالا اگر ما هم دوره پیامبران نبودیم باز این سوال در مورد ما صدق میکنه؟ از این سوال ربطی به هم اصل بودن نداره که پیغمبر یه پیامی آورده، یه ندایی آورده، همه ای ما در مقابل اون ندا چی مسئولیم. به ما میگن جواب پیغمبرتون رو چی دادین، از ما هم سوال میکنن، اونم از سوالی که از ما میپرسن که جواب بهترین پیغمبر رو چی دادین، خاتم انبیا و خاتم اوصیا و اشرف کائنات مال شما بوده، بگید ببینم چی جواب دادین. ما مثل همه مورد خطابیم. اینجا آقا آدم چیز میشه، خب نگران میشه دیگه، ما پیغمبر رو زیارت نکردیم، با این فاصله بعد از ما سوال میکنن. اون طرف هم صحنه مخوفیه. آقا خوف خالی نکنیم، حرف رجایی بزنم. امام صادق علیه السلام فرمودن جان من فدای شیعیانی که بعدن میان بدونی که ما رو ببینن حرف ما رو میپذیرن و بهش عمل میکنن. جان من فدای اون شیعیان. و ازت میگن شیعتنا اصبر منا، شیعیان ما از ما چی هن؟ صبرشون بیشتره. چرا؟ حضرت میگن ما امر خدا رو میبینیم و میفهمیم و عمل میکنیم، شیعیان ما بدونی که آنچه ما ببینیم ببینن عمل میکنن. خدا نکرده بحثا به این سمت نره که آقا اینا که همش شد گرفتاری و همش شد خوف. نه، ما قطعا اگر اون بخش امید نبود تا حالا 100 بار جان داده بودیم. اگر این طرفش خوفه، اون طرفش چیه؟ رجا. یعنی هی امید ما به اینه که خدایا ما متوجه شدیم اونقدر که تونستیم عمل کردیم، اشتباه کردیم، توبه کردیم، تو هم خلاهاشو چیکار کن؟ با رحمت خودت پر کن. همه امید ما به همینه دیگه. ندا میدن که مازا عجبتم المرسلین، پیغمبر اومدن شما چی جواب دادید؟ این که چی جواب دادید از کی آغاز میشه؟ از اون وقتی که ما رو سرازیر میکنن و میان، من ربک، من نبیوک، پیغمبرت کی بود؟ با خب ما که اسم پیغمبر رو حفظیم، اسم پیغمبر رو حفظیم، مگه به حفظ بودنه؟ طرف میخواست دنیا بره، بهش گفتن شهادت اینو بگو، بگو وای میستاد. چند آدم خوبی هم بود، هی گفتن هی نتونست بگه، همه ناراحت نگران بودن، بگو شهادت اینو بگو. خلاصه این نگفت و یه عنایتی شد، این نمرد، زنده موند و حالش خوب شد. اینا بهش گفتن مرد سیب تو آدم بین خوبی متدینی، انقدر بهت گفتیم شهادت اینو، بس چی نگفتی؟ گفت یه کوزه ای من داشتم، خیلی این کوزه رو دوست داشتم، شیطون کوزه رو گفتم، گفت بگی اشهد ان لا این میندازم. بعد میگم اون لحظه اصلا بهشون، خب مرد حسابی، خب کوزه رو به درک که مینداخت، تو که داشتی از دنیا میرد، گفت اصلا نمیتونستم این فکر کنم که من که دارم میرم دیگه کوزه بشه دردم میخوره. یعنی حفظ بوده، ما که خوش عادت این رو حفظیم که مگه اون گفتن از سنق گفتن به معنای قوله، شهادته. یعنی باید وجود من به نبوت پیامبر نازنینمون شهادت بده که بتونه که زبونم و آدمایی که خیلی بلبلی میکنن اونجا حتما راحت میتونن حرف بزنن. فاطمه بنت اسد وقتی درون قبقب دادن پیغمبر عزیزمون به چیز گفتن، پیغمبر های های داشت گریه میکرد، خودش اون همه تلقین رسیدگی، یه مرتبه به امیرالمومنین گفت بگو همین پسرم که بالای قبر وایستاده. سوال کرد امیرالمومنین، پیغمبر فرمودن نکیر و منکر اومدن گفتن خدات کیه، پیامبرت کیه، میگن امامت کیه، من امامک، توی علی، زود بهش بگو همین پسرم که بالا سر قبر وایستاده علی همین امام منه. ولی اینکه آدم حفظ باشه مثلا به ترتیب اشهد ان لا اله الا الله تمرین میکنیم، اونجا تو گفتن من ربک، میگیم الله مثلا لا اله، اینجور نیستش. یعنی عملی که اونجا به قول تبدیل میشه که من بتونم بگم خدای من خدای احد و واحد، عمل به حرف پیامبره که اونجا تبدیل بشه به اینکه نبی تو که بگم پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، اینجوری نیستش که ما حفظ بکنیم بتونیم بگیم. میگه مازا عجبتم، از لحظه ورود ما به قبر آغاز میشه، پیغمبرت کیه؟ بعد سوال بعدی، من امامک،
بعد به ما ابلیت شبابک، جوانی تو کجا بودی چیکار می‌کردی؟ به ما جوانی ظرف چی شد؟ خدا انشالله به همه جوانای ما که تو ناآگاهی و غفلت و لجبازی و تو هر دست اندازی افتادن به حق امام زمان اربعین فدا توفیق بده تا وقتی جوانن از این خواب غفلت بیدار بشن، برگردن. چی میخوان جواب بدن به بچهای ما؟ حالا یه سری خدا نکرده به حرام، یه سری هم به لقف کار علکی. یعنی اگه حساب بکن از 20 سالگی تا 50 سالگی ما 30 سال جوانی ها بگن برونداد تو کو، فایده تو کو، هیچی نیست، هرش وقت تلف کنی. این که ما رو مورد ندا قرار میدن توی این آیه شریفه 65، تکرار ندا از چه بابیه؟ ندا توی این آیات دو جوره، یه ندای الهی داریم یه ندای غیر. ندای غیر الهی که میگم یعنی به اذن خداست ولی به صورت غیر مستقیمه. عنایت کنید، خداوند ندا میده، ندای الهی، عین شرکایی، اینا که شریک من قرار داده بودید کو؟ کجان؟ تو آیه 62 که گذشتیم ندار ببینید، تکرار ندار ببینید. آیه 62 گفتش که خداوند گفتش که عین شرکایی الذی، کو این شریکای من که شما تصور کردید اینا شریک منن؟ خود بت ها در قیامت جواب نمیتونن بدن. قرآن میگه که زل من تدعون الا، چی؟ غیر از خدا همه گم میشن، یعنی در واقع نیستن که گم بشن، وجود خارجی ندارن. از اون طرف بت های بشری مثل فرعون و نمرود و دیگران میان چی میگن؟ میگن اغویناهم کما غوینا، اینا هم از اینا چیکار میکنن؟ تبری و دوری میجوین. یه جا خدا نداش به این نیستش که شرکای من، از توحید میاد یه پله پایین تر، میره سراغ چی؟ سراغ نبوت. مازا عجب تمال جواب پیغمبرار چی دادید اون وقت؟ این پیغمبر که اومدن به خاطر شما اینقدر تلاش و گرفتاری رو تعمل کردن، جواب اینا رو چی دادین؟ این ندای الهی یه بار در مورد توحید و شرکای خودش و در مورد نبوت. اما همینجا وقتی نگاه میکنیم توی آیه 65 ندای الهی چیز میشه، توی این فیقول ماذا عجبتم تو آیات دیگه داریم که فلنسألن الذین ارسل الیهم فلنسألن ال چی؟ مرسلین. ما هم از اونای سوال میکنیم که پیغمبرها به سمتشون فرستاده شدن، ارسل الیهم، هم از خود مرسلین سوال میکنیم، از پیغمبرها سوال میکنیم، هر دو مورد سوالن. پیغمبر چه کار کردی؟ مردم در جواب پیغمبر چه کار کردید؟ خب اینجا معلومه دیگه، وقتی از مردم سوال میکنن کفار تکلیفشون معلومه، و قفوهم انهم مسئول، اینا رو نگه دارید، این مسئولن همه باید پاسخ بدن ولی اینا رو خاص نگه میدارن. ولی به مؤمنین چی؟ به مؤمنین اینجور نیست. اصلا بعض مؤمن در قیامت با غیر مؤمن زمین تا آسمون فرق، بعض مؤمن در شب اول قبر هم با بقیه فرق میکنه. چقدر ما روایت داریم که وارد میکنن، کی میاد؟ چه کسی میاد میگه من سوال دارید از من بپرسید. و بعضی جا داریم اون سایه موثقی که به ما رسیده که نکیر و منکر میان، یه جوری هم میان، یه بار یه اتفاقی میفته و اینا از این که اومدن چیکار میکنن؟ عذرخواهی میکنن. حالا یه شاعر این رو در قالب یه شعری هم در آورده، جالب، میگه که چون در لحد هم نکیر و منکر دیدن، یک یک همه اعضای مرا بوییدن، دیدن ز من بوی علی میآید از آمدن خیش، خجل گردیدن. انشالله که همین جور باشه، یعنی داره که یه نوری میاد میگن هر سوالی دارید بپرسید، ما جواب میدیم. وکالت ما با کس دیگه است، یعنی همه امید ما به این جور چیزاست دیگه، که حالا یه کاری در این دنیا بکنیم انشالله اون وکالت اونجا صورت بگیره. والله زبون انسان بند میاد. شما فکر کنین مثلا از زهرا سلام علیها دنیا میخواد بره و امیرالمومنین میگه منو دفع کردی، زودی نذاری بری، یا من نگرانم. کی؟ حضرت زهرا سلام علیها میگه من نگرانم، همینجوری نذاری بری، ما که دیگه جای خود داریم. لذا وقتی که وارد میشن اونها مسئولن، و قفوهم انهم مسئولون. ولی مؤمنین چی؟ مؤمنین در قیامت انقدر بشارت از شفاعتهای مختلف و از رحمتهای مختلف ما دادن که همه ما امید به این داریم. پس ندای الهی یه وقت در مورد توحید و شرکاست، یه وقت در مورد نبوت. اما تو همین آیات ندای غیر الهی هم داریم، یعنی به امر خداست ولی خود خدا ندا نمیده، که آیه 64 قیلت او شرکاکم، به مشرکین گفته میشه. خب کاری نداره این رو مثلا ملائک بگن یا مأموری از طرف خدا ابلاغ کنه که به اینا بگه خب اد او شرکاکم، این کسایی که شما اونها رو در دنیا شریک کار خدا میدونستید و میپرستیدید و صدا کنید بیان ببینیم چه کاره. این ندا دائما تکرار میشه. تکرارش برای چی؟ عرض کردم هفت آیه خدا داره هی ما رو تحریک میکنه بلکه ما متنبه بشیم. و مازا عجبتم المرسلین، به مرسلین چه جوابی دادین؟ به این نکته هم عنایت بفرمایید. در قیامت سه جور سوال میشه. خب در بحث نبوت از انبیا سوال میکنن، از مردم سوال میکنن، از انبیا و مردم با هم هر سه جور آیه رو ما داریم. در مورد انبیا میفرماید که یوم یجمع الله، خدا پیغمبرا رو جمع میکنه ازشون سوال میکنه، این از انبیا. گاهی اوقات در قرآن اومده از مردم سوال میکنیم، مثل همین آیه فیقول ماذا عجبتم المرسلین. حالا یا این سوال از مشرکینه یا از همه مردم، از همه مردم هم هست، چون همه مردم باید پاسخ بدن که در قبال دعوت انبیا چه کار کردن. گاهی اوقات از انبیا و مردم با هم آیه گفته، مثل همین آیه فلا نسألن الذین ارسل علیهم ولا نسألن، هم از اونایی که ارسال به سمتشون صورت گرفته یعنی مردم، هم از مرسلین که خودشون چیان پیغمبرا هستن، از هر دو سوال میکنی. این که میگه و یوم ینادیهم، این ندا تکرار میشه، از اون برم میگه که چجور اجابت کردین. چجور اجابت کردین تنها نوع سوال نیست، در آیات قرآن در مورد نبوت هم سوال از انبیا داریم تنها، هم سوال از مردم داریم تنها، هم از سوال داریم از انبیا و مردم با هم. خب بعد تو 66 میگه وقتی از اینا سوال میکنیم چی میشه؟ فعمیت علیهم الانباء، وقتی از اینها سوال میکنیم چی میشه؟ انباء بر اینها کور میشه. خب انباء بر اینها کور میشه، این یعنی چی؟ وقتی وارد قیامت میشیم با توجه به مواقف یه جای داریم میگه به اقبل بعضهم علی بعض یتساءلون، در قیامت یه عده به عده دیگه میرسن، اصلا چیکار میکنن؟ سوال میکنن. پس یه جایی از قیامت هنوز باب ارتباط و حرف و سوال چی؟ بازه. میره جلوتر میگه فعمیت علیهم الانباء، بعدم دیگه لا یتساءلون، این تساءل و صحبت طرفینی هم دیگه خبری نیست. بعد میگه اخبار بر اینها چی میشه؟ کور میشه. انباء قبلا عرض کردم که به معنای خبر مهمه، هر خبر معمولی نبأ گفته نمیشه. انباء بر اینها کور میشه یعنی چی؟ حالا میفهمن یعنی که از همه طرف گرفته میشن، راه نجات چی میشه؟ بسته میشه. اما یه نکته ای هست، خبر کور میشه یعنی چی؟ خوب عنایت بفرمایید. یه وقت ما دنبال خبر میریم و تلاش خوبی میکنیم، خبری رو به دست میاریم، میگیم باب کسب خبر برای ما بازه. گاهی اوقات اینجور نیست، ما دنبال خبر نمیریم، تلاش نمی کنیم، ولی اخبار پخش میشن و به ما چی؟ میرسن. یعنی برخی اوقات دیدید که ما برای کسب خبر تلاش نمی کنیم، ولی اخبار پخش میشن و ما هم ازش مطلع میشیم، استفاده میکنیم. میگه در قیامت نه خودت میتونی بری دنبال خبر، نه اخبار میرسه. عنایت کنید، یکی از دلایل مخوف بودن و مخوف شدن قیامت اینه که اونجا انسان توی بیخبریه. مثلا فرض فرمایید آدم رو دستگیر میکنن، میگن آدم دستگیر دارن میبرن فلان جا، اما یکی دستگیر بکنن، یک کلاه هم بکشن کلش، یک گونی هم بکشن کلش، ندونه کجا میبرنش، کی میبرتش، میخوان چه کار باش بکنن، این خوفش خیلی بیشتر تا اینکه شما رو دستگیر کنیم داریم میبریم فلان جا، احتمالا 5-8 ضربه هم شلاق میخورید، بعدم ولتون میکنیم. خب انسان به جهت ذهنی میدونه خودش باید آمده چی بکنه، نه معلومه کجا میبریم، نه معلومه چیکار میشی، نه معلومه اونجا کی مسئوله. یعنی ممکنه منو ببرن مثلا تمام ناخونامو بکشن، این محتمله. ممکنه از من سر ببرن، ممکنه از بریم اونجا مثلا بگن بفرمایید آب پرتقال بخور برو، این خیلی خطر. قیامت دلیل خوفش اینه. و تو مواقف قیامت هم اینکه میگه فهم لا یتساءلون، دلیلش اینه، اینجوری که از روایات برمیاد ما یه موقفی قبل سوال داریم، یعنی انگار یه مرحله که هنوز سوال نشده و چی؟ بحث نیست. مردم اومدن تو قیامت یه موعدی داریم، موعدی که با هم سوال میکنن و خدا سوال میکنه. یه موعد سومی داریم، بس قبل سوال، حین سوال، بعد سوال. این موعد بعد سوال همون آیه سوره مارکه الرحمن میشه که فیام اذن لا یسالو عن ذنبه انسان ولا جان. دیگه الان انس و جنی اینجا در مورد عملش و قولش ازش سوال نمیشه. چرا سوال نمیشه؟ چون یکی از ویژگی‌های قیامت اینه یوم یعرف المجرمون به سیماهم فیؤخذ بالنواسی. این یعرف المجرمون به سیماهم، سیما رو الان چی معنا میکنی؟ به چهره. در که معنای سیما چهره نی. سیما از وسمه میاد، وسمه یعنی علامت. خب مسومین که میگن متوسمین، این وقتی یه چیزی علامت داره اینجور بهش میگن. خب سیما یعنی علامت، نه که چهرهشون چهره گناهکاره. اینا علامت گناهکاری دارن. حالا این علامت چجوره؟ مثلا قیافه انسان چه شکلی میشه؟ خدا خودش رحم بکنه. پس یه موعدی داریم قبل سوال، یه موعدی حین سوال که حالا اقبل بعض و ملا بعضن همین، اما یه موعدی بعدشه که این لایت سوالون اون موضع بعدشه دیگه. دیگه اونجا سوال و حرف و بحث و اینا نداریم. حالا همه اینا رو خدا میگه که بابا تعقل کنید، باز یه امید آخرش میده، میگه اگر که ایمان بیارید، توبه بکنید، عمل صالح داشته باشید، اینها باعث میشه که چی بشین؟ رستگار بشید. اول اینکه باید عنایت بکنید که این توبه و ایمان و عمل صالح همش مال کجاست؟ مال همین دنیاست. این یه نکته رو عنایت کنید. از اون طرف به این که ما بعد از مرگ امکان تکامل داریم یا نه، این نکته هم به صورت فرعی عرض بکنم. بعد از مرگ به جهت علمی خیلی انسان تکامل پیدا میکنه، چه کافرشه مؤمنش. یعنی وقتی از دنیا میریم الناسو نیام ازا ماتو انتبهو، تازه مثلا میری. لذا میگه فکشفنا انک قطاعک فبصرک الیوم حدید، مال مؤمنی یا مال کافر؟ همه میان قیامت میان مثلا اینجوری بود. آره دیگه. پس بعد از مرگ تکامل علمی برای همه است. تکامل فیض الهی چی؟ بله، این که ذالک فضل الله یعطیه من یشا، اما من یشا مال همه نیستش، ممکنه یک کسی دا. تکامل خودخواسته چی؟ بعد از مرگ داریم؟ بله؟ نه، کسی بعد از مرگ تکامل خودخواسته پیدا نمی کنه. این باقیات و سوالات اینا رو بذارید کنار، خود یعنی خودش کاری انجام بده. چرا؟ چون ان الیوم عملون بلا و غدن حسابون بلا. تا تو دنیاییم عمل قبول حسابی نیست، حساب به معنای اخروی. از اون لحظه که مردیم حساب آغاز میشه، دیگه عملی در کار نیست. پس این توبه و ایمان و عمل صالح همش ماله همین دنیاست. خب میگه فعصا، یعنی قطعا اینا جز مفلحین نیستن. عصا، این عصا اول اینکه معنای تحقیق و حتمیت رو میرسونه، ممکن هم هست منظور امیدواری باشه، اما امیدواری که درش حتمیته. ببینید اصلا یکونه من المفرین، وقت این معنا بکنیم که اینا حتما رستگار میشن، بسیار خوب. اما اگه به معنای امید باشه همین کارا رو بکنیم بازم شاید نشین. اینو الله میفهمن، عطار جوادی هم میفهمن که ببینید بزرگان اینجورن، میگن شما این کار رو انجام بده انشالله میشه. انشالله اون یعنی قطعا میشه، امیده که انشالله درست بشه. دعب بزرگان بر اینجور گفتنه. لذا فعصا اینست که خدا بگه چما همین کار رو انجام بده ولی آخرش هم معلوم نیست، 50-50 شاید بشه شاید اینطوری نیستش، و قطعا امیده به رستگاری هستش. ایام قبضی که دعا بکنیم ایام تخریب قبرستان بقیه هم است. بزرگوار فرمودن که برای ائمه بقیه هم یه صلوات خط بفرمایید.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. یا ربنا و الهنا وفقنا لما تحب و ترضا و لا تکلنا الى انفسنا طرفة عین ابدا و لا تجعل الدنیا اکبر همنا و لا تجعل الدنیا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ولا تسلط علينا من ظلمنا وانصرنا على اعدائنا وصلى الله على محمد و آله الطاهرين.